ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز دسترسی به وبسایت‌های خبری را در چندین کشور امکان پذیر می‌سازد. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود احتمال شکست در انتخابات پارلمانی اسرائیل را تایید کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 تن در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید هنگام تقدیم گزارش 81 صفحه‌ایش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تغییر قوانین و سیاست‌هایی که ناقض حقوق و موازین پذیرفته شده بین‌المللی اند باید در اولویت قرار گیرند. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه نداده برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند و گزارش‌های او را مغرضانه و بی‌پایه و اساس خوانده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده است که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌کند. در بیانیه این سازمان گفته شده که چندین وبسایت خبری در چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد وبسایت‌های جایگزین به مدت چند ماه در دسترس کاربران خواهد بود. در بیانیه خبرنگاران بدون مرز از وبسایت خبرگزاری خبری گویا نیوز به عنوان سایتی که در ایران قابل دسترسی خواهد بود نام برده شده است. این اقدام سازمان خبرنگاران بدون مرز همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور در فضای مجازی صورت گرفته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیداری با اعضای مجلس خبرگان رهبری از نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین‌المللی را نقض کند. فرین عاصمی در این باره با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و نخست از او میپرسد واکنش رهبر جمهوری اسلامی به نامه سناتورهای آمریکایی چه معنی دارد. فرخ نگهدار در لندن:
در امریکا و در ایران مخالفت ها سنگینه، ولی آقای خامنه ای داره اینجور میگه که من از دولت روحانی و از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم و پشتیبان اونها هستم و جایگاه خودش رو از راست افراطی تا حدی جدا میکنه با تاکید بر ضرورت توافق هسته‌ای و اینکه در جای دیگری آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خنثی بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن. بنابراین روحیه عمومی با توافق رو نشون میده از خودش. هنوز با دعوت آقای نتانیاهو به کنگره آمریکا و بعد با آمدن این نامه ها بیرون، نامه 47 نفر، یک حالت شاید نسبتاً نگرانی هرچند خفیف وجود داره که آمریکا مثلا هنوز آمادگی نداشته باشه که در همین روزهای آتی سیگنالی رو بده، علامت از نشانه های رو بروز داده که ما داریم به طرف توافق هسته‌ای میریم. ولی صحبت امروز آقای خامنه‌ای در رابطه با صحبت سناتورهای آمریکایی و نتانیاهو در اونجا به من اینجور میفهمونه که در ایران گویا کمی و بهتر از امریکاست.
آقای نگهدار، آیت الله خامنه ای اشاره هم به لحن آمریکا داشت و گفت که آمریکایی‌ها همیشه در آستانه زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات لحن خودشون رو سخت‌تر، شدیدتر و خشن‌تر می‌کنن. لحن رئیس جمهوری آمریکا به نظر شما با لحن کنگره آمریکا یا یکسان هست؟
نه، هیچ ربطی به اون قضیه که ما تحلیلمون رو در زمینه نگاه‌های جاری در آمریکا تغییر بدیم یا تعدیل بکنیم بر اساس صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن احتیاج به این نیست. بنابراین من این صحبتی رو که آقای خامنه‌ای میگه که در اونجا لحنشون رو تندتر میکنن تحلیلی میشناسم که در تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا رفت هست که مینویسن وقتی میخوان به توافق نزدیک بشن لحنها تندتر میشه. تنها باستاب یک همچین نتیجه‌گیریه. بسیاری از خبرنگارها همین رو منعکس کردم. نه، تغییری در وضعیت تعادل قوا و این ارزیابی که تا چه میزان ممکنه مذاکرات هسته‌ای جلو بره، صحبت آقای خامنه‌ای تغییر در این ارزیابی‌ها به نظر من نمیده.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز پنجشنبه‌اش با اعضای مجلس خبرگان از تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حمایت کرد و گفت که اونها امین، مورد قبول و دلسوز هستند، اما آقای خامنه‌ای نگرانه چون طرف مقابل اهل خدعه و نیرنگه. شما آقای نگهدار، حمایت آیت الله خامنه‌ای از تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو به چه معنا میدونید؟
به این معناست که در نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اون شرایطی که امروز طرفین بر اساس اون دارن توافق میکنند و این احتمال بسیار بالاست که پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اگر نگیم پیشرفت کامل، در زمینه هسته‌ای به وجود بیاد، اینها همان چیزهایی است که ایران میخواسته و قبول کرده. آقای خامنه‌ای در این صحبت بیش از دفعات قبل نسبت به تیم هسته‌ای، نسبت به چشم‌انداز توافق و مواضعی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده، به نظر من نرم‌تر صحبت می‌کنه نسبت به دفعات قبل. همچنین در مورد اسرائیل هست، به شخص نتانیاهو حمله می‌کنه و او رو مورد خطاب قرار میده و مضحکه میکنه، ولی به کشور اسرائیل و به آرایشی که در منطقه وجود داره اشاره‌ای نمیکنه. اگر برگردیم صحبت‌های نتانیاهو رو در اون سو هم نگاه بکنیم، میبینیم نتانیاهو هم چون حس میکنه که نوعی توافق در جریان هست و امکان داره این توافق در آینده نزدیک اتفاق بیفته، از خواست‌هایی که به کلی باطله، از جمله ظرفیت صفر برای غنی‌سازی ایران، اشاره‌ای نمی‌کنه. یعنی به نوعی اون هم وارد چانه‌زنی شده. من وقتی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو گوش می‌کنم، وقتی از اون طرف هم صحبت‌های نتانیاهو رو می‌ذارم زیر ذره بین، می‌بینم که بیش از هر زمان دیگه امروز نسبت به دوره‌های قبل دارم میگم چشم‌انداز گشایش در بن‌بست هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گشوده شده.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
یک روز بعد از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پرونده مهدی هاشمی، رئیس قوه قضاییه ایران صحبت‌های او را خلاف و نشر آن را قابل پیگیری دانست. این تازه ترین اظهارات رئیس یک قوه جمهوری اسلامی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران محسوب می شود. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی. صادق آملی لاریجانی میگوید این صحبت‌ها خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. اشاره عالی رتبه‌ترین مقام قضایی ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیرش با روزنامه شرق است که درباره محاکمه فرزندش مهدی هاشمی گفته بود که برای او بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند، اما به گفته آقای هاشمی دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در این گفتگو همچنین خبر داده بود که درباره این پرونده با رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم صحبت کرده و به همه آنها گفته اگر به گفته او از بالا دستور بدهند خلاف موازین قضایی و شرعی عمل کردند. در واکنش به این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن مستقیم از آقای هاشمی گفت برخی میگویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنانشان به نوعی دخالت می‌کنند. او گفته الغای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. انتقاد از صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما بیان این صحبت‌ها به فاصله کوتاهی پس از ناکامی آقای هاشمی در کسب ریاست مجلس خبرگان قابل توجه است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران درباره این صحبت‌ها چنین می‌گوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصا بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا می‌کنن و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائزه هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده، هر موقع که ایران در آستانه یک تحول سیاسی قرار گرفته، به خاطر اینکه اصولگرایان افراطی میدونند هاشمی آخرین سنگر منتقدان داخل حاکمیت، تاکید میکنم در داخل حاکمیت نه برون حاکمیت، فشارها بر هاشمی افزایش پیدا میکنه. این فشارها بعضن شکل تهدید هم میگیره و هدف حذف کردن یا عقب راندن هاشمی از عرصه انتخابات. الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم، چیزی که از دورخیزش از همکنون شروع شده. مجموع فشارهایی که قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی بر آقای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
غلام حسین محسنی اجهی، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی، عمده اتهامات موکلش سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، نیز روز پنجم اسفند ماه پرونده مهدی هاشمی را پرونده‌ای سنگین با 12 مورد اتهام خوانده بود. برخی چهره‌های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می‌کنند و از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است. در همین حال مسعود میرکاظمی از نمایندگان تهران در مجلس روز پنجشنبه با اشاره‌ای ضمنی به پرونده مهدی هاشمی و کرسنت گفته مجلس منتظر اقدام قوه قضاییه در این باره است و اگر به گفته او این قوه به وظیفه‌اش در این پرونده عمل نکند، مجلس ورود خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد درباره سرانجام احتمالی پرونده مهدی هاشمی با این گونه اظهارات چنین می‌گوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی می کنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش می کنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تأخیر بندازن. اگر فشارهای آقای هاشمی و حامیانش مؤثر بشه و بخوان این ابزار رو بگیرند و اصولگرایان آنچنان که گفتند وادار بشن تا پایان سال 93 حکمی صادر بکنند، قطعا این حکم زندان خواهد بود و احتمالاً زندانی سنگین. اما فرایند تایید نهایی این حکم به گمان من باز هم تا سال 94 طول خواهد کشید تا این ابزار همچنان در دست جریان افراطگرا بمانه.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داده که حکم پرونده مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده و احتمالاً اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی ها در اسرائیل که حاکی از بالا رفتن میزان محبوبیت احزاب مخالف نتانیاهو است، صبح پنجشنبه آقای نتانیاهو از رای دهندگان اسرائیلی خواست هنگام رای دادن امنیت ملی کشور را در نظر بگیرند. چندین نظرسنجی انجام شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف اتحاد صهیونیستی دست کم 3 تا 4 نماینده بیشتر از حزب لیکود به پارلمان خواهد فرستاد. اتحاد صهیونیستی متشکل از حزب چپگرای کار به رهبری اسحاق هرتزوگ و حزب جنبش به رهبری تیزیپی لیونیست. انتخابات پارلمانی اسرائیل یا کنست سه‌شنبه آینده 17 مارس 26 اسفند برگزار خواهد شد. 18:14:35 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.